خاقانی به خاطر آزادی و آزادگی که داشت هرگز نمی‌خواست سر نزد زورمندان و حاکمان خم کند، ولی آن زمان اگر شاعری چنین نمی‌کرد از همه چیز محروم می‌شد و زندگیش در فلاکت و بدبختی می‌گذشت. ولی خاقانی معتقد بود چنین نمی‌کند. می‌گفت: دردی که مرا هست به مرهم نفروشم، ور عافیتش صرف دهی هم نفروشم. بگداخت مرا مرهم و بنواخت مرا درد، من درد نوازنده به مرهم نفروشم. رازی که چنای از لب یاران ستدم من، از راه زبان بر دل همدم نفروشم. آری منم آن نای زبان گم شده کسرار، الا ز ره چشم به محرم نفروشم. این یک شب خلوت که به هر هفته مرا هست، حقا که به شش روز مسلم نفروشم. گفتی نکنی خدمت سلطان، نکنم نه، یک لحظه فراغت به دو عالم نفروشم.
هزاره ادب پارسی.
دکتر منصور ثروت، ادیب و استاد دانشگاه.
من همیشه آرزو داشتم یه وقتی غزلیات خاقانی را جداگانه چاپ می‌کردند و بقیه اشعارش هم در یک جلد دیگری، برای اینکه سیمای خاقانی در دو ساحت متفاوت، یعنی در غزل سرایی و قصیده سرایی، کاملا متفاوت است. اون چه که از غزلیات از شخصیت ایشون برمیاد بسیار ظریف، حساس، اهل ذوق، و اون چه که از قصایدش برمیاد ظاهراً بسیار سختگیر، سخت کوش و مشکل پسند و مشکل ساز روی هم رفته قصایدش نموده میشه. برای معلم جماعت البته بد نیست. من یه خاطره نقل میکنم از استادم که میگفتن یه وقتی برای شهریار یک مجلسی گرفته بودند و از اعیان و بزرگان شهرم بودند، ایشان هم استاد ادبیات بودند، آقای دکتر بهروزنامی. بعد از من یک غریبه میپرسید که این آقایون کیا هستند. من میگفتم ایشون مدیر کل راهن، ایشون مدیر کل ثبت، این آقا فرض بفرمایید شاعر هست، اون یکی چیز دیگر. بعد گفتن خب شما چی کار هستید؟ من گفتم که چی، شما شاعرها، این شاعرها شعر میگن، ما میریم کلاس میخوانیم، تفسیر میکنیم، به ما حقوق میدن. بنابراین ظاهرن هرچی شعر مشکل تر باشه خب برای معلم یک جای بحثی هست و تفسیر و تعویل و اهم از اصطلاحات و لغات مشکل و تشبیهات و کنایات و نمیدانم ظرایف گوناگون جا براش باز هست که بحث بکنه. در نتیجه خب خواندن قصاید خاقانی برای معلم، البته هم برای خودش هم برای مستمع، میتواند جای باز بیشتری داشته باشد که بحث بکنند و اینها. کما اینکه مرحوم زرینکوب که کتاب شرح قصیده ترساییه را بعد از ترجمه از مینورسکی تعلیقاتی هم برای نوشتن، در پایان باز هم مرقوم فرمودند که هنوز در مورد معنی این بیت به عنوان مثال هنوز جای شک است و حل و فصل نشده است. مقصود منظور این است که پس دو شکل متفاوت یا سیمای متفاوت یا شخصیت متفاوت در دیوان خاقانی ما با او روبرو می شویم، یکی در غزلیات است و یکی در قصاید است.
هزاره ادب پارسی.
خاقانی آزادی و آزادگی را در پرتو عنایت خداوند می داند. حتی می گوید آنچه من در آینه می بینم من نیستم، پرتو اوست. می فرماید دل شد از دست، نجاوی سخن است، نست و امجاوی تزلم زدن است. آنچه در آینه بینم نمنم، پرتو توست که سای فکن است. کردم توبه ز می خوردن، لیک لب میگون تو توبه شکن است. خاقانی وقتی احساس آزادی و آزادگی می کند، می گوید از همه چیز دنیا فارغ است و غم روزگار ندارد. تن سپر کردیم پیش تیر باران جفا، هرچه زخم آید ببوسیم و ز مرهم فارغیم.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، 95 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم و غزل شماره 17 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو مطلع سخن میسازیم. یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا، نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار مرا، نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ که تور توی، خسته به منقار مرا، قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا، حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روزه امید توی، راه دهه یار مرا، روز توی، روزه توی، حاصل دریوزه توی، آب توی، کوزه توی، آب دهین بار مرا، دانه توی، دام توی، باده توی، جام توی، پخته توی، خام توی، خام به مگذار مرا، این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا. خب این غزل رو که نشانه وسعت و عظمت عشق و دلبستگی و عمق شیفتگی و شوریدگی مولاناست خوندیم و به سراغ مثنوی او می رویم. در داستان اعرابی و خلیفه هستیم از دفتر اول و در بیان آن که موسی و فرعون هر دو مسخر مشیتند، چنان که پازهر و زهر و ظلمات و نور و مناجات کردن فرعون به خلوت تا ناموس نشکند، که این معنا از بیت 2447 آغاز میشه. گفتیم مولانا بعد از آن که یک ابیاتی رو به شرح نزاع زن و شوهر گذراند، اعرابی و همسرش، اوج میگیره، وارد یک مباحث خیلی دقیق و ظریفی میشه و ما رسیده بودیم به این بیت که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسیعی با موسیعی در جنگ شد، چون به بیرنگی رسی کانداشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. میگوید که علت نزاع‌ها در دنیا این است که بیرنگی اسیر رنگ میشه، بی‌تعینی اسیر تعین میشه. وقتی بیرنگی و بی‌تعینی، سادگی و صداقت گرفتار رنگ و نیرنگ میشه، اونجاست که یه موسی با مثل خودش در جنگ میشه. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. برعکس، حالا اگر رنگ ها کنار گذاشته بشه، تعین ها کنار گذاشته بشه، من منم تو تویی کنار گذاشته بشه، اون وقت نه تنها موسی با موسی جنگ نمی کنه، بلکه موسی با فرعون آشتی می کنه. یعنی اون دوتایی که نهایت تضاد رو با هم دارن، اونا اگر از رنگ به بیرنگی برسن آشتی می کنن. چون به بیرنگی رسی کانداشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. مراد از کانداشتی یعنی اون بیرنگی که مبدأ خلقت همه است، مبدع وجود همه است، همه از اون بیرنگی آغاز کردند، همه فطرت الهی دارند، همه انسان ها اگر به اون فطرت الهی خودشون برگردند، نزاعها برمیخیزه، موسی و فرعونم آشتی میکنند. بعد پیش میره میگوید که گر تو را آید بدین نکته سوال، رنگ کی خالی بود از قیل و قال. میگوید که ممکنه با این صحبت هایی که من کردم برای توی خواننده یا شنونده سوال پیدا بشه، اشکال پیدا بشه که یعنی چی، چطور رنگ و بیرنگی منشأ نزاعه، چطور عبور از بیرنگی به رنگ منشأ دعواها میشه. مولانا توضیح میده، میگه رنگ کی خالی بود از قیل و قال. هیچ وقت رنگ از قیل و قال خالی نیست. قیل و قال یعنی نزاع و جدال، نزاع و جدال و تضاد و ستیزه و درگیری لازمه رنگه، و رنگ هم اینجا مراد تعینه، و تعینم یعنی خصوصیت و ویژگی. وقتی که ما به عالم هستی نظر میکنیم، هر موجودی یه بهره‌ای از وجود داره، به قول حکما و عرفا یه حسه‌ای از وجود و هستی داره، یه بهره‌ای، مثل ظرف‌های مختلف که هر کدام به تناسب شکلشون و به اندازه گنجایششون از یک سیل بی نهایت نامتناهی بیشکل یه بهره میگیرن. فرض کنید که یک باران عظیمی از آسمون بباره، بعد در بیابان هر گودالی به اندازه ظرفیت خودش و به تناسب شکل خودش از اون بارون بهره میگیره و آب توی هر گودالی به شکل اون گودال در میاد، ولی این آب از آسمون که میامده شکل نداشته. این در این گودال هاست که خصوصیت هر گودال رو پیدا کرده، در این ظرف هاست که خصوصیت هر ظرف رو پیدا کرده. این مطلب که عرض میکنم تشبیه قرآنیه. بعد این خصوصیات میشه تعین، میشه رنگ به تعبیر مولانا، و این تعین هاست که موجودات رو از هم جدا میکنه، و چون هر تعینی با تعین دیگه فرق داره، اینا با هم دیگه نمیسازن، یه جاهایی اینا با هم درگیر میشند، تزاحم پیدا میشه. تزاحم لازمه تعین در این عالم هستی. مولانا وقتی میگوید رنگ کی خالی بود از قیل و قال، مرادش همینه که وقتی تعین پیدا میشه، در اون صورت این تزاحم ها آغاز میشه. حالا درباره این معنا مفصل تر صحبت میکنه، باز هم توضیح خواهیم داد. میگوید این عجب که این رنگ از بیرنگ خواست، رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست. چون که روغن را ز آب سرشته اند، آب با روغن چرا زد گشته اند. چون گل از خار است و خار از گل، چرا هر دو در جنگ اند و اندر ماجرا. در این سه بیت یه مطلب دیگری رو مطرح میکنه. میگه قبول کنیم که رنگ ها با هم دیگه نمیسازن، رنگ ها مرز دارن با هم دیگه، و جدایی لازمه تعدد رنگ هاست و تعینه. ولی شگفت اینه که این رنگ ها منشأشون بیرنگیه، رنگ ها از بیرنگی پدید آمده اند. حالا چطوری که رنگی که از بیرنگی پدید آمده با بیرنگی جنگ میکنه، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسیقی با موسیقی در جنگ شد. اینو قبلا گفته بوده دیگه. چطور رنگ از بیرنگی پیدا میشه؟ مثال سادش که قبلا هم گفتیم همون پیدایش رنگ های نارنجی تا بنفش طیف رنگی در منشور. این رنگ نور خورشید که رنگی نداره، نور خورشید بیرنگه. شما این نور رو وارد منشور میکنید، از اون طرف هفت رنگ پیدا میشه، هفت رنگ مرئی. پس میتونیم بگیم رنگ از بیرنگی برخواسته، یعنی از دل بیرنگی بوده که رنگ پدید آمده. این مثال ظاهریشه. مثال عرفانی و فلسفیشم این است که همه این موجودات تعین یافته و محدود عالم که هر کدام یه خصوصیتی مخصوص به خود دارن، همه از یک هستی مطلق الهی پدید آمده ان که اون هستی مطلق بیرنگه، هیچ تعینی نداره. معلومه وقتی یه چیزی مطلق بشه تعین نداره دیگه، یعنی مرز نداره، چون اگه مرز داشت که مطلق نبود. امر مطلق نامتناهیه، هیچ چیزی از هیچ سو اون رو محدود نمی کنه. شما یه صفحه کاغذ در نظر خودتون بیارید، تصور کنید این صفحه کاغذ تا بی نهایت ادامه داشته باشه، مرز نداشته باشه، حد نداشته باشه. اگر یه کسی از شما بپرسه این چه شکله، شما چه جوابی میدید؟ شکلی نداره این. اگر یه جایی تموم بشه، مرز پیدا بکنه، حد پیدا بکنه، اونجا اون وقت چی میشه؟ شکل پیدا میکنه. اما اگر نامتناهی باشه شکل پیدا نمیکنه، تعین نداره. پس هستی مطلق ذات الهی که بسیط الحقیقه هست، اون حد نداره، شکل نداره. پس اگر مولانا به اون میگه بیرنگ، درست میگه، صحیح میگه، اون بیرنگه. و همه هستی های محدود از دل اون هستی نامحدود بیرون اومدن. ببینید این که رنگ از بیرنگ پدید میاد، تعبیر و تمثیلیه از این که موجودات محدود از هستی نامتناهی مطلق الهی پدید میان. مولانا میگه این عجب که این رنگ از بیرنگ خواست. خواست یعنی برخواست، یعنی پدید آمد. رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست، چطور او وقت این رنگ محدود با بیرنگ نامحدود در تضاد و تقابله؟ یکی دوتا مثال میزنه، میگه روغن منشأش از آبه، ولی آب و روغن با هم جنگ دارن، با هم نمیسازن. چون که روغن را ز آب سرشته اند، آب با روغن چرا زد گشته اند؟ حالا چطور روغن رو میگه از آب سرشته شده؟ برای اینکه روغن حیوانی، حالا یا روغن نباتی، اینا اصلشون به گیاه برمیگرده دیگه. زندگی گیاه از آبه. این آبه که گیاه رو رشد داده، از دانه روغنی گیاه روغن گرفتن. این آبه که گیاه رو پرورش داده، حیوان از اون گیاه خورده، روغن حیوان به دست آمده. پس بازگشت روغن به آبه، این روشنه. ولی آب و روغن ضد همن. دو جور اینو میتونیم تصور کنیم. یکی این که آب و روغن با هم قاطی نمیشن. روغن رو روی آب معمولی، آب سرد بریزید، روغن خودشو حفظ میکنه و اون چربی با آب یگانه نمیشه. ولی جنگ روغن و آب رو خانوما توی آشپزخونه بهتر تجربه کردن. اگر که در ظرف روغن جوشان یه قاشق آب بریزن، یک باره میبینید که یک شبه انفجاری در ماهیتابه رخ میده. این آب و روغن اونجا حسابی دعواشون میشه و جنگ میکنن. پس جنگ آب و روغن معروفه. آب با روغن چرا زد گشتند؟ چون گل از خار است و خار از گل، چرا هر دو در جنگند و اندر ماجرا؟ میگوید که گل و خار با هم خیشاوندن. خار از گله، گل از خاره، معلومه اینا با هم دیگه هر دو روی یه شاخه رشد میکنن. همون آب و غذایی که گل رو به وجود میاره، همون آب و غذا خار رو به وجود میاره. گل و خار از همن، اینا با هم سنخیت دارن. چون گل از خار است و خار از گل، چرا هر دو در جنگند و اندر ماجرا؟ چطور اینا با هم دیگه می جنگن؟ بعد میگوید که یا نجنگستین برای حکمت است، همچو جنگ خرفروشان صنعت است. قبل از اینکه این بیت رو معنا کنیم، این توضیح لازمه که در اینجا به مناسبت این چند بیتی که رنگ از بیرنگی گرفته میشه و رنگ با بیرنگی می جنگه و اموری که همه بازگشتشون به یک حقیقت با هم در تضاد هستن، مرحوم فروزانفر بحث مفصلی در وحدت وجود مطرح کرده و شارحان دیگه هم از ایشون گرفتند و توضیح مفصل دادن. بنده تصور نمی کنم این ابیات زمینه مناسبی برای بحث وحدت وجود باشه. مولانا در مواضع متعدد از وحدت وجود بحث کرده. من تصور میکنم وحدت وجود جای مناسب تری برای توضیح داره. این است که جایی که احتیاج نباشه، روش ما در این درس مثنوی این است که جایی که فهم ابیات احتیاج به بحث‌های عرفانی و فلسفی مفصل نداشته باشه، ما همون راه ساده رو ادامه میدیم. الان مولانا بحثش در اینجا این است که این تعینات موجودات، خصوصیات موجودات، محدودیت‌های موجودات در این عالم باعث تضاد اونا میشه، باعث درگیری اونا میشه. بیرنگیرم همون مبدأ و منشأ همه هستی میدونه که هستی نامتناهی و مطلق باشه، که همون وجود یعنی هستی الهیه، و موجودات که محدودن به دلیل محدودیت، اینا با همدیگه در نزاع و تضادن. این مقدار برای فهم این ابیات کافیه. اگر جایی ضرورت پیدا کرد که برای فهم ابیات به سراغ بحث وحدت وجود بریم، اونجا مطرح خواهیم کرد. بعد میگوید که یا نجنگستیم برای حکمت است. میگوید که نکند که واقعیت این باشه که این جنگ ظاهریه. خداوند از سر حکمت برای رسیدن به یک نتیجه و مقصودی این تضاد و تزاحم رو میان موجودات ایجاد کرده. عمدن خداوند این عالم رو طوری خلق کرده که عالم پر از رنگ‌های متنوع باشه و این رنگ‌های متنوع به هم پهلو بزنن، از هم جدا باشن و با هم متضاد باشن. بحث تضاد در رنگم میدونید دیگه، رنگ‌هایی که با هم متضادن، یه بحث مهمیه در هنر و در نقاشی و در عکاسی و در صحنه آرایی. صحبت از رنگ‌های متضاد میکنن دیگه. این عالم گویی یه صحنه نمایش الهیه که رنگ‌های متضاد رو خدا عمدن در این صحنه پدید آورده. این حکمتی درش هست. اون وقت میگه که یه جنگایی ما دیدیم که جنگ واقعی نیست.